را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند، جناب امیر معیری، ایشون از کادرهای فعال کنفدراسیون جهانی تا سال 57 بودند و فعال در مبارزات چپ و کارگری ایران تا سال 61 و پس از این تاریخ هم ایشون در هلند اقامت دارند و کنشگر سیاسی هستند. درود بر شما جناب معیری و با سپاس از اینکه ما میتونیم امروز از حضورتون در رادیو پارس استفاده بکنیم.
درود بر شما خانم عرفانی و شنوندگان محترم رادیوی شما.
بله جناب معیری، اگر که ممکنه لطف کنید و در مورد شرایط اکتوال فعلی، جنبش فعلی در ایران و نقش اپوزیسیون در خارج از کشور در حمایت از اون برای ما یه مقدار صحبت بکنید.
خواهش میکنم. آنچه که خیلی اهمیت داره در شرایطی که بعد این دو ماه مادرش به سر میبریم، مهمترین مقوله‌ای که باید تمام فعالین سیاسی، مبارزین چه در داخل چه در خارج و اونهایی که در بدن مبارزه به خصوص به سر میبرند، به این مقوله توجه بکنند که در هر مبارزه‌ای با چند ابزار طرفین درگیر ها به میدان میگذارند، به خصوص توجه به شگرد ها و ابزارهایی که دشمن و آن که در مقابل ماست و سرکوب میکنه خیلی اهمیت داره. به توجه به این، من حتما خود شما هم متوجه شدین و خیلی از شنوندگان شما همینطور که یه اغتشاش اطلاعاتی، فکری، تحلیلی، پیشگویی به طور عام، نوعی اغتشاش اطلاعاتی در خبری در تمام این رسانه های بین المللی و ایران، یعنی ایران و جهان، ما باهاش درگیر هستیم. توجه به این مقوله خیلی مهمه. ما جلوی این رو نمیتونیم بگیریم، ولی تمام کسانی که این اطلاعاتی کسب میکنن باید راههایی بیابند یا بیاموزند که بتونن سره رو از ناسره تشخیص بدن. آنچه که خیلی مهمه در وهله اول خدمتون کوتاه عرض کنم، متاسفانه وقت توضیح زیاد در اینجور موارد نیست، باید خیلی من اینو کمپاک و کوتاه خدمتون عرض بکنم. آنچه که مهمه اول شیوه و متد نگرش خود ما و دیگران. هر گونه پیغمبرگویی، پیشگویی، این خواهد شد یا آن خواهد شد رو نبایستی به سطل آشغال ریخ، بلکه در خدمت اون متدی قرار داد که انسان باید ازش استفاده بکنه و آن طرز فکر تحلیل گزینه ایست. یعنی فرض کنید ما میخواییم یک سد بسازیم جایی، این سد ده ها پارامترهای مثبت، یعنی شانس های مثبت به ما عرضه میکنه و خیلی هم احتمال خطراتی که میتونه به وجود بیاره. در حین کار محاسبات خوب نشده، اینجا زلزله خیز هست یا نیست، چگونه باید رفتار کرد، و این حتما نباید پیش گفت این سد خواهد شکست و همه را نابود خواهد کرد یا این سد بهترین سد تاریخ خواهد شد. این پارامترها رو باید به شکل گزینه‌ای، اپسیون یا اپشن، به طریق گزینه‌ای کنار هم گذاشت و احتمال وقوعش رو در نظر گرفت. من هم هر صحبتی بکنم در همین سطح، و من توصیه میکنم تمام کسانی که به طریقی پیشگویی یا پیغمبری میکنند رو هم به عنوان فرضهای گزینه‌ای در محاسبات خودمون بگیریم و نه به این دام بیفتیم که همه این پیشگویی‌ها رو رد بکنیم یا اینکه بگی بله طرف پیشگویی کرده اینطور خواهد شد. این متد خیلی مهمه که طرز فکر گزینه‌ای. من یه مثال میزنم از فردای جنایتی که در رابطه با مهسا امینی شد، زنده یاد، دقیقا از فردای سمبولیکش، نه فردای واقعیش، تمام قدرت نظامی نظام جمهوری اسلامی روی کردش به طرف کردستان و نیروهای مقاوم کرد بود. خب ما نه توی اون دستگاه 60-70 نفری تحلیلگر نظام که تحلیل براش میکنن و رو میز تصمیم گیرندگان میگذارن، نه اونجا جاسوس داریم و نه خبرچین، ولی ما تجربیاتی داریم که با فکر خود میتونیم از این اتفاق که افتاده پارامترها رو کنار هم بذاریم و نتیجه بگیریم چطور شده که نظام سرکوب 3 سال پیش کل ایران رو ول کرده و همه رو متمرکز کرده عمدتاً روی کردستان، ولی نیروهای امنیت شهری رو فقط در این زمینه بسیج کرده. این نتیجه من میگیرم گزینه‌ای، میگویم این نظام از کردستان و نیروهای متشکلتر منضبطتر عمل کنه کردستان وحشت داره، و این رو هم یک بار عرض کردم، یعنی خلاصش بکنم، نظام از یک ستارخان کرد شدیداً وحشت داره. توجه به این قضیه میتونه یک کمی راهگشا باشه برای تحلیل گام‌های دیگر ما. این متد رو من خواستم اول یه توضیح کوتاه داشته باشم. الان شما ببینید این اختشاش که گفتیم، من دیگه تلگرافی میگم، یکی از چیزهایی که خیلی پخش میشه در رسانه ها که این نسل نسل دیگری است، این مدیریت و سازماندهی و حزب و اینها نمیخواهد. ببینید شما با نگرش به تاریخ، من نمیگم حتما برید مارکس و لنین رو بخونید، با خوانده های راهنمایی های اجتماعی کارل پوپر، یعنی درست نقطه مقابل مارکس برای جوامع مدل غربی، در اونجا نگاه بکنید، این افکار هم شدیداً مخالف این شیوه از فکره. شما در هر زمینه ای هر کاری میخواهید بکنید، بلا فاصله ساختاردهی، استرکتور، سازماندهی، چگونه این کار رو انجام داده، ساختاری خصلت نمایی میکنه، نقش داره، و بدون اون فقط اختشاش و آنارشی میتونه رشد بکنه در مقابل کسی که استاد سرکوب این نوع حرکات است. یعنی سازمان خودشو داره، ابزارشو داره، امکاناتشو داره. این اشاعه این افکار در رسانه ها سم برای مبارزین و جوانانی که پا به میدان گذاشتن.
کدام افکاری جناب مایری؟ آیا شما سخنان این جناب فریبرز محمدخانی رو شنیدین؟
من ببینید از نام نمیارم، من از
من با کسی که الان صحبت کردم، شما سخنانش رو شنیدید؟
نه خیر من یه خوده دیر رسیدم سخنانشون رو نشنیدم.
ایشون صحبت میکردن که من ازشون پرسیدم که در آینده الان شما این صحبتهایی که داری میکنید چجوریه؟ کسانی هستن که وقتی که رژیم سرنگون شد بتونن اینها جایگزین بشن؟ برنامه هست؟ چه فکری داری میکنی؟ یا مثلا برنامه اقتصادی چطوره؟ ایشون دفاع کردن از برنامه اقتصادی نئولیبرالیستی، و من خیلی دوست داشتم در این رابطه اگر میشد، البته ایشون چون ما با کانادا جایی که ایشون هستن 9 ساعت تفاوت زمانی داریم، نمیشد که برنامه لایف باشه. نظر شما چیه در مورد این کارهایی که الان جوانها میکنن و ظاهرا نشون میده که اینها هیچ به اون صورت سازماندهی ندارن، حزب که ندارن و این مسئله، فکر میکنید چه قاعد شد؟ چه جوره؟ به نظر شما در این رابطه اصلا چگونه هستش؟ چون ما فرصت زیاد هم نداریم که بتونیم یه مسئله رو تحلیل بکنیم و خیلی با صبر و این حرفا مجبوریم که فشرده برنامه رو پیش بریم. بفرمایید لطفا.
بله خواهش میکنم. من فقط در همون اختشاش اطلاعاتی واسه این که کوتاه این هم گفته باشم که چون برای همه آشناست، طرز رفتار فریبکارانه جمهوری اسلامی در رسانه های ایران و جهان رو همیشه یادمان باشه در مورد گزارشدهی جمهوری اسلامی از برلین در اون گردهمایی اکسیونی 80 بین 80,000 تا 100,000 نفر اومدن، گزارشدهی جمهوری اسلامی از فوتبال دبی، رفتارش با هیئت حقیقت یاب، و به خصوص این صحبتهایی که این اواخر هست در مورد تعطیل ارشاد و این حرفا، که این آخری به بحث الان ما دقیق میخوره که شما سوال کردید.
بله مردم من فکر نمیکنم مثلا اینا رو بپذیرن، هیچ کدوم نپذیرفتن. من الان با این آقای که صحبت کردم، ایشون 40 سالشه، از فعالین داخل بودن، الان یک 6-7 ماهه که خارج از کشور هستن، و اینها یه شیوه دیگه دارن در تمام سوال. نظر شما رو می‌خواستم ببینم چه جوریه.
اصلاً ایرادی نداره. تمام مبارزات خلقهای جهان در ادوار مختلف تاریخی در جاهای مختلف حتی تو یک کشور چند بار به اشکال مختلف بوده، این نوآوری ها بسیار بسیار مثبت و خوبه. صحبت من سر نوآوری نیست، صحبت من سر این که شما هر تصور و برنامه‌ای که بریزید آخر خط می‌شود به اینکه در قالب کدام ساختار و کدام برنامه ریزی ما این رو جلو می‌خوایم ببریم. هر حرکتی مدیریت لازم داره، مدیریت به مفهوم رهبری و یکی اون بالا نشستن و هرمی نیست. مدیریت میتواند برایند از چیدمان نوعی ساختار باشه که خود خصلت نمایی میکنه، خودشو نشون میده.
خودشون میگن که ما در داخل ایران نخبه فراوان داریم، همه توانایی دارن، میتونن بیان.
بله
درسته، ولی بعد ایشون میگفتن که به هر حال نمایندگی میکنه از بخشی از جوانهای در داخل ایران و نسل جدید و میگفتن که با اقتصاد لیبرالی موافق هستن و رژیم ایران خیلی اینو منفی نشون داده. نظر شما چیه در این رابطه؟
اقتصاد لیبرالی خانم، این یه مقوله است بین
لیبرالی در واقع. بله
این اقتصاد نئولیبرالی بعد از مارگارت تاچر و دوران ریگان یک مقوله، یه نگرش فرم دیگری است به ادامه حیات سرمایه‌داری. یعنی سرمایه‌داری یعنی چی؟ یعنی در آن شما تولید کننده دارید که صاحب هیچ چیز نیست، فقط نیروی کارش را می‌فروشد و کسانی که بر این حاکمیت می‌کنند. این نوع نئولیبرالی برخورد به قضیه مقوله جهانی است و ایران ما نمی‌تواند تافته جدا بافته از بخش پیشرفته و بزرگ جهان ما باشه. طبیعی است که در اونجا هم این گرایش و افکار هست، ولی مطلق کردنش، توجه کنید وقتی من گفتم پیشگویی و تمام کردن یه حد، ولی اینو مطلق کردن غلط است.
ایشون معتقد بودن که تکنوکراسی باید باشه در ایران.
خب ایشون نظر ایشونه و تو این سمت هم فعال میکنم. وقتی که از شر این نظام فعلی راحت شدیم، بقیه میدان خواهند یافت با حمایت مردمان ایران و نه تحمیل به آن، تصمیم هایی برای آینده ایران بگیرن. ببینید خانم، این اصلا غلط نیست قضیه. آنچه که من میگم اینه که من هم از طرفی با فعالیت هایی که دارم بگم نخیر اینجوری نیست، تمام جنبش ایران زیر نظارت زحمتکشان، فرودستان و مزدبگیران است که این هم درست نخواهد بود. ولی اینکه ما کارگران و زحمتکشان، مزدبگیران، فرودستی داریم که پا به میدان گذاشته هند هم یه واقعیت است. این مجموعه ایران رو باید برگردیم وقتی شرایط، خانم عرفانی ببینید دو مثال کوتاه میزنم، خیلی کوتاه. بعد از اتمام جنگ دوم جهانی شرایط ویژه‌ای بر ایران حاکم بود که شاه آن زمان ایران نقش یه شاه نظارتگر بر سیاست رو داشت. اونجا مجلسی بود، نمایندگانی بودن، نخست وزیری بود. شما از سال 25 تا سال 32 شاهد رشد جنبش کارگری ایران هستید در شورای متحده و اینها چقدر هم وضع زحمتکشان ایران رو کمک کرد بهتر کنن. دومی، از اواخر سال 56، من معذرت میخوام، از اواسط سال 57 به بعد که من خودم در ایران بودم، جنبش کار ایران، شوراها و سندیکاها شدیداً تو همون شرایطی که دیگر خفقان روش نبود شروع کردن به رشد تا این تقریباً 15-16 ماه بیشتر طول نکشید. بگیم حدود یک سال و نیم جنبش کار در ایران آنچنان رشد کرد در خود سازماندهی که اسنادش واقعا موجوده. من الان فکر میکنم باعث تعجب منه، توی ایران له شده اون دوره سلطنتی از این نظر چگونه توی این فرصت کم این شوراها پا گرفتن و تونستن خصلت نمایی کنن و سرکوب شدن با دست همین خامنه‌ای که نماینده در واقع شورای انقلاب بود در ارتباط با کارگران، با تزویر و فریبکاری به این روز انداختن جنبش کار رو. این جنبش کار به محض اینکه در ایران هر اتفاقی بیفتد که درش سرکوب و آدم کشی نباشد، مطمئن باشید کنار سرمایه‌داری لیبرال باشه، نئولیبرال باشه یا به هر شکل دیگری، اجتماع رو سوسیالیزه خواهد کرد، یعنی نه سوسیالیستی بلکه در گام‌های اول به طرف عدالت اجتماعی. هیچ وقت هیچ نئولیبرالی با انگیزه عدالت اجتماعی رفاه رو نمیاره، بلکه با انگیزه سود بیشتر رفاه میاد. ولی گروه‌های دیگری هستند حتما به این وضعیت دامن خواهند زد که عدالت اجتماعی با رویکردها و به قول معروف با قرائتی خودشان از آن میبینن تأثیر بذارن. جامعه ما بعد از رهایی چنگال این اهریمنا، جامعه ای بلافاصله یک طرفه و هر کی بخواد از توی اون در واقع به قول معروف آش خودش رو بپزه نخواهد بود. اگر کسی بخواد این کارو بکنه، ما دوباره شورش طولانی خواهیم داشت، دوباره شکلی از برادر کشی و به جان هم خواهد.
جناب معیری، ایشون این آقا معتقد بودن که بعد، البته دوست داشتم که در دو دقیقه شما صحبتون جمع‌بندی بکنید و بگین که اگر می‌خواستین به ایشون جواب بدین که آیا تکنوکراسی در ایران مثبت یا نه و نئولیبرالیسم، اقتصاد نئولیبرالیستی چه ضرری برای ایران داره. البته یک شنونده هم تلفن کردم، من خواستم بگم که اگر مایل هستم و فرصت زیادی نداریم بیان روی خط سوالش رو مطرح بکنم.
بله با کمال میل.
بله چون ما 34 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، پس لطفا بفرمایید اگر می‌خواستین جواب بهشون بدین. و البته میگم فرصت بسیار کم، من سوال زیادی دارم که بر من مونده که چجوری بعد وارد اون فاز شد که این رژیم سرنگون کرد، آیا در مقابلش بعد مثل خودش مسلحانه برخورد کرد یا نه. بفرمایید.
خواهش میکنم. این ادعایی که ایشون میکنن، این رو من بهش میگم پیشگویی. ایشون میتونن بگن گزین احتمال این که در آینده آزاد ایران بعد جمهوری اسلامی رویکرد و گرایش به سرمایه‌داری نئولیبرالی هم هست، این مطرحه.
نکته منفیشو لطفا بفرمایید که چی هست برای جامعه ایران، شما گفتی مناسب نیست.
برای من در وهله فعلی برکناری کامل جمهوری اسلامی همراه با قانون اساسیش و اطوارهای که از توی اون میخوان جدیدن بیارن، رفراندوم و این مقولات، چون رفراندوم یه بستر قانون اساسی میخواد، و بعد از آن به وجود آوردن یک جامعه آزاد و دموکراتیک، آنچه که در سال 57 میخواستیم و در نشریه های اون
بله
موقع.
بله، این که به چجوری بعد به اون رسید، این مسئله مهمه. چون ما خیلی چیزا میخواییم و ایشون میگفتن که بعدن با رای گیری بعد مشخص میشه که مردم چه رژیم میخوان انتخاب کنن.
و چگونه میشه به اون رسید، اینو من الان کوتاه خدمتتون میگم. بخش دوم صحبتم
لطفاً دو دقیقه بیشتر فرصت ندید.
خواهش میکنم. ببینید، هر جنبشی همیشه از یک مرحله به مرحله دیگر گذار می کند. تو این گذار کردن افت و خیز هست. توی هر افت و خیزی روش ها و آموزش های جدید تحمیل میشه به مبارزین و انقلابیون و جنبشی ها. در ایران ما شما نگاه بکنید، آنچه که در جنبش دزدیده شده 88 اتفاق افتاد، نتیجهش اتفاقاتی بود که کشید به سال 96-97 شروع شد و یه سرکوب بسیار بزرگ، کوتاه مدت، خیلی کوتاه به عقب نشوندش و بلا فاصله دو سال بعد 90ش ما شاهد این جنبش نوین ایران هستیم که به شکل خیلی وسیع پای گرفته. این الان گزینه‌ای خدمتتون میگم، تموم میکنم. این جنبش یا با کاربرد استفاده درست از ابزار و ساختارها خودش رو به پیش میبره و می تواند به یه شکل اعتصاب عمومی، فلج کردن سیستم چرخهای نظام، تعطیل بکنه نظام رو و ملت رو، مردمان رو حاکم کنه، یا دوباره اگر سرکوب بشه به هر دلیلی، این در مرحله بعدی خانم مطمئن باشید استفاده کامل از و پذیرش، اول پذیرش فکری خودش، درک و پذیرش ابزار و راه‌های جنبش‌های قهرآمیز خواهد.
بله.
این جوابی است که من به شما میتونم بدم. یعنی الان اگر ما با تزویر شاهد شکستی بشیم، تعطیلی کوتاه مدت این جنبش، مرحله بعدی، فاز بعدی،
بله جوان‌ها میگن که باید بله ما میمونیم و مسلحانه میشه که مبارزه وقتی که اینجور باشه رژیم،
چون مبارزه قهرآمیز خانم،
بله
قهرآمیز یک بخشش مسلحانه است.
بله.
مبارزه قهرآمیز الزاما نباید به حساب اسلحه گذاشته بشه. این یه مقدار ضد تبلیغاتی است که کسانی که هی میگویند آقا خشونت نباشد نمیدونم.
اوکی. بله بله خیلی ممنون.
اجازه بدید یه اشاره تلخم بکنم. خیلی از اونهایی که هی هر کی یه خود میگفت بالا چشت ابروز میگفتن خشونت
نه گرا. خشونت فرم کنه با جنایت که انجام گرفتن.
وقتی یه سپاهی کشته میشه یا یک مامور گشت کشته میشه جشن میگیرن، توش
بله.
نوشته هایی میدن که من تعجب میکنم اینا 35 سال پیش چرا یه جوری حرف میزدن.
بله.
اینم اشاره تلخ من.
متاسفانه فرصت زیاد نداریم. با سپاس از شما که این فرصت ما دادید. روز خوبی براتون آرزو میکنم.
خیلی متشکر از وقتی که به من